فیسر لی امری، این مأموریت سنگین را در من آسان گردان. ببینید آقا ما چقدر کوچک میشماریم کار تبلیغ را موسی بن عمران چجور میشماره. و یسر لی امری، این کار سنگین را در من آسان بگردان. مؤید این یه چیزی دیگه از راجع به خود پیغمبر اکرم عرض بکنم برای شما. قرآن کریم به پیغمبر اکرم راجع به مأموریتش برای تبلیغ اسلام و هدایت مردم می‌فرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ای پیامبر عنقریب یک بار سنگین به دوش تو خواهیم گذاشت. آقا باریست که به دوش پیغمبر سنگینی میکنه، بگو به دوش پیغمبران سنگینی میکنه، چی میگیم ما؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. خدایا گره را از زبان موسی باز کن. به موسی بیانی عذب و گوارا، به موسی نوتق بده، به موسی سخنوری بده، به موسی ناطقه بده. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، قدرت تفهیم به من بده که اون چه در نیت دارم و اون چه تو به من وحی میکنی اون حقیقت رو اون چنون که هست به مردم القا کنن و مردم بفهمن، درک کنن، یه رابطه بین من و مردم برقرار بشود که مردم عیناً اون جوری که تو میخواهی از من بگیرن، نه من یه چیز بگم اونه یه چیز دیگری که خودشون خیال کنن، نه این که من نتونم اون چه که دارم بیان بکنم. این بیان، قدرت بیان و قوه بیان یک شرط طبیعی است، یک شرط اکتسابی نیست، یه مقدارش البته اکتسابی است مثل همه امور طبیعی دیگر، بعد با تمرین و اکتساب تقویت بگیر، مثل فرض کنید با کارهای ورزشی یه استعدادی باید شخص داشته باشه و این استعداد در اثر تمرین های ورزشی تکمیل می شود، ولی به هر حال یه استعداد طبیعی هست. در این حال باز خوشبختانه باید گفت که در جهان شیعه در برکت امام حسین علیه السلام یک خطبای بسیار بسیار قوی و نیرومند و عالی قدر چند نظر بیان و چه از نظر غیر بیان ظهور کردن، بودن و هستن و حمدالله الان هم چنین افرادی هستن که از نظر نطق و سخنوری انصاف این است که آیتی هستن، من اسم کسی را در نظر ندارم ببرم، ولی هستن دو وجود دارن و جای تشکر است و افراد زحمت کشیده ای هستن در کار خودشون هم به اندازه ای که شرایط براشون مساعد بوده انصاف اینه که زحمات زیاد کشیدن. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعلنی وزیرا من اهل هارون اخی اشدد به عذری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. موسی میگه خدایا من در کار تبلیغ و هدایت مردم فکر میکنم میبینم تنها از عهده بر نمیام، شریک میخوام، همکار میخوام. من بدبخت هنوز این احساس نمیکنم، هنوز من خیال میکنم که آقا من به تنهایی کافی هستم. همکار یعنی چه؟ همفکر یعنی چه؟ همگام یعنی چه؟ من باید به تنهایی کار بکنم. ولی موسی میگه خدایا کار تبلیغ است، کار هدایت است، کار ارشاد مردم است، خدای من پیغمبر به تنهایی از عهده بر نمیام. خدایا برای من یک شریک، کمک، معاون بفرست. کاندیدم میکنه برادرم هارون مرد لایقی است از هر جهت، خدای او را کمک من بفرست. و اشرکو فی امری، برای چی؟ اخلاص خودش ذکر میکنه، خدایا ما هیچ هدفی نداریم جز این که مسبح تو را در دنیا زیاد بکنیم. خدا پرست، حق پرست در دنیا زیاد کنیم. برای این که حق پرست در دنیا زیاد بشود، این است که من این تقاضاها را از تو دارم، این کمکها را من از تو میخوام. این همینها را به صورت دیگری در باره پیغمبر اکرم قرآن ذکر میکنه، ولی به صورت امور تحقق یافته. در باره موسی به صورت خواسته موسی ذکر میکنه که البته مستجاب شد، ولی در باره پیغمبر به صورت امور تحقق یافته. معلوم میشه که خب پیغمبر هم برای همین هدف و برای همین رسالت و برای همین ایده خدا او را مؤید کرد به همون خواسته های موسی بن عمران. علم نشرح لك صدرت، بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لك صدرت، پیامبر ای حبیب ما، سینه تو را، سینه باز در عربی کنایه از اینه که روح وسیع، آیا روح تو را وسیع قرار ندادیم؟ تو را دریا دل نکردیم؟ به تو یه روحی ندادیم به اندازه این دنیا؟ علم نشرح لك صدرت و وضعنا عنك وزرك. وزر یعنی بار سنگین. به گناه هم که وزر میگن، چون گناه برخلاف حسنه، حسنه بر کار خوب برای انسان حکم بال رو داره، حکم نیرو رو داره، به انسان رو پرواز میدهد، نیرو میدهد. گناه برعکس حکم بار رو داره، انسان از حرکت باز میدارد. ولی اصل معنی وزر باره. و وضعنا عنك وزرك، موسی گفت یسر لی امری، سختی من را آسان کن. اینجا میگوید که و وضعنا عنك وزرك، بار سنگین را از دوش تو برداشتیم. الذی انقض ظهرك، این خیلی هست. ببینید آقا، انقض را من میخوام براتون معنی بکنم، نقض. در سقف‌های چوبی، اگر یه سقف چوبی ما داشته باشیم، اگر بالای اون سقف چوبی یه وقتی یه بار خیلی سنگینی، مثلا اینقدر جمعیت روی همدیگر بیان که دیگه این سقف چوبی توانایی نداشته باشه، یه وقت به اصطلاح عامیانه خودمون صدای جرق جرق چوب سقف رو اگر بشنویم چی میگن؟ عرب اینجا میگه انقض، یعنی این چوبهای سقف به صدا در آمد. علامت اینها اگر یه مقدار دیگه زیادتر باشه دیگه چوبها میشکن. ای پیغمبر، این بار سنگین ستون فقرات تو را مثل این چوبها به صدا در آورده بود، کمرت خم کرده، کمرت را خم کرده بود، پشتت شکسته بود. و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، حیثیتش میدهد که ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. از سختی هرگز نترس، سستی ها در سختی هاست و باز سستی ها در میان سختی ها پدیدار می آید. باز تأکید می کند مطمئنن از سختی نترس، که سستی ها همراه سختی هاست. وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم چهرش از خوشحالی می درخشید، متحلل شده بود، سرخ شده بود. وعده خدا، وعده خدا، خدا گفته از سختی نترس، دوباره به من گفته از سختی نترس. که اذا فرغت فنصب، از این کارت که فارغ شدی باز به یک کار پر مشقت دیگر باز خودت رو مشغول کن که تو از سختی و مشقت ضرر ندیدی و نخواهی بود به الی ربک فرغب. اینجا شیعه پس اگر اینجور اینجا رو تفسیر می کند که الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، در تفسیرش می گویند به علیین ما این بار سنگین تو را برات سبک کردیم، علی را کمک برای تو فرستادیم. از اینجا معلوم میشه حق داره شیعه این حرف، درست هم هست، یعنی منطق همین دونه. چرا؟ پیغمبر در این حدیث را شیعه و سنی روایت کردن و متواتر این حدیث متواتر ها، یعنی صحبتی یک نفر و دو نفر سنی هم نمیتونه این کار بکنه، سنی ها بیشتر شیعه ها روایت کردن. پیغمبر در باره علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی تو با من همون نسبت رو داری که هارون با موسی داشت، الا انه لا نبی بعدی، با این تفاوت که هارون پیغمبر بود ولی چون بعد از من پیغمبری نیست تو پیغمبر نیستی. یعنی همین جوری که موسی بن عمران خدا بهش گفت بهش داشت و دعوتش رو مستجاب کرد، خدا برای شریک فرستاد، کمک فرستاد در امر تبلیغ و در امر هدایت مردم. علی جان خدا تو را برای من یک کمک و یک معاون فرستاده است. پیغمبر درباره علی فرمود انت وزیری، وزیر کلمه وزیر هم در اصل لغت همون معنی کمک و معاونه. از قدیم که این کلمه رو میگفتن وزرا را که وزرا مینامیدن به معنی این بوده که یعنی کمک های پادشاهان هستن، اصل کلمه وزیر اینو کمک دهنده. اینه که پیغمبر اکرم درباره علی فرمود تو وزیر من هستی، معنی وزیر این هست، یعنی تو کمک من هستی. همین جوری که هارون وزیر موسی بود یعنی کمک موسی بود. ببینید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری. درباره موسی به صورت خواسته ها 100% منطبق است با اون چه درباره پیغمبر اکرم است، ولی به صورت انجام یافته ها الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. اگر معنی فانصب را از ماده نصب نگیریم و از ماده نصب بگیریم، یعنی مقصود این باشه علی را نصب بکن به خلافت و ناظر به این مطلب هم باشد، باز مطلب 100% منطبق است با آیات قرآن. از همه اینها چه نتیجه میگیرم؟ از همه اینها این نتیجه رو میگیرن که در منطق قرآن کار تبلیغ، کار هدایت، کار ارشاد مردم یک کار بسیار بسیار دشواری تلقی شده است. این کاری که در جامعه ما اینقدر کوچک گرفته می شود، اینقدر سبک گرفته می شود، کار به جایی رسیده است که اهل علم، اهل فضل، اهل به اصطلاح سواد، هر کسی که سواد معلومات داشته باشه ننگش میکنه دیگه بیاد بره منبر میگه آقا فلانی مرد عالمی رو شعنش نیست بره منبر تبلیغ بکنه. تقدیر کی؟ تقدیر جامعه است. جامعه مقام تبلیغ رو اینقدر تنزل داده و پایین آورده که هر عالمی آرش میاد، ننگش میاد، توهین برای خودش میداند شأن تبلیغ را به عهده بگیرد. الان در جامعه ما حالا به حمدالله افرادی هستن که ذو الفضیلتین هستن، هم امام جماعت هستن، هم عرض کنم که خطیب هستن مثل آقای دکتر مفتح که اینجور هستن، ولی در جامعه ما پیش نماز شأنش از مبلغ بالاتر. پیش نمازی که بابا هنر نیست تو دنیا، خب وایستادن نماز بعد دیگران با آدم اقتدا بکنن که کار هنری نشد تو دنیا. برای این جامعه ما من چون هر دو کار رو کردن میگم، من در محراب بودم، پیش نمازی کردم، در منبر بودم، تبلیغ کردم. همیشه دیدم، احساس کردم در محراب که هستم در نظر مردم محترمتر هستم تا وقتی که در منبر. خدا میدونه حقیقتا. همین من اگر یه ماه رمضان در یه مساجد بود که یه ماه رمضان منبر میرفتم، یه ماه رمضان یه مدتی دیگه پیش نمازی میکردم، میدیدم وقتی که پیش نماز هستم در نظر مردم گندتر و بزرگتر محترمتر هستم از وقتی که حرف میزنم. این بود که تشخیص میدادم این مردم بی هنری را از هنر بیشتر ترجیح میدن. چرا باید اینجور؟ چرا باید اینجور؟ ما خود ما مردم هستیم که این مقام عظیم و منیع را آقا این پیغمبر هستم خودش مبلغ بود دیگه. خود پیغمبر واعظ بود، خودش مبلغ بود، خودش منبر میره. پس این منبر پیغمبر که مونده، البته اینو این اون منبر نیست، این که الان به جای منبر پیغمبر گذاشتن برای چیز منبر پیغمبر است. پیغمبر مرتب بالای این منبر میره. در ابتدا رسول اکرم منبری نبود و ایشان یک استوانه ای بود که یعنی ستونی بود که به اون ستون تکیه می کردن و نیز دادن و برای مردم موعظه می کردن. بعد دستور دادن که منبری را ساختن و می رفتن بالای منبر می نشستن. علی علیه السلام، این نهج البلاغه علی منبرهای علی است دیگه، چیزی که نیست. نهج البلاغه علی سه قسمت است: خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار. البته نامه ها خب نامه است، اون کلمات قصار هم که جمله های کوتاه کوتاه که در مواقع مختلف ایشان فرمودن، ولی مجموع نامه ها و کلمات قصار یک ثلث نهج البلاغه است. دو ثلث نهج البلاغه خطبه های مولا است و خطبه های مولا تازه این همه خطبه های مولا نیست، اینا به قول خود سید سید رضی مختار از خطبه ها، یعنی یه قسمت های انتخاب کرده سید رضی، به الا خطبه های حضرت خیلی بیش از اینها بوده. مسعودی در مروج الذهب، مسعودی 100 سال قبل سید رضی بوده، در کتاب بسیار معتبر مروج الذهب که از کتب معتبر تاریخ اسلام است، در اونجا می نویسد که الان در میان ما در حضاره میگه 400 نوشتم من در مقاله های سیری در نهج البلاغه، خودم الان عدد یادم رفته، ظاهرا میگه الان در حدود 430 خطبه از علی در دست مردم است، در صورت اونی که در نهج البلاغه 200 خورده ای. تا دهی 200 خوردن سید انتخاب کرده، یه قسمتاشو نیاورده است. بنابراین خطبه های علی 4 برابر شاید این نهج البلاغه فعلی بودن. نهج البلاغه چیا؟ منبرهای علی. علی منبر رفته، منبراش ضبط کردن برای ما مونده شده نهج البلاغه. این عظمت و اهمیت مقام تبلیغ در اسلام و کوچکی آن در میان ما و حقارت آن در میان ما، خب نتیجه اینه که دیگه پیام اسلام نمیرسه، دیگه نمیتونه برسه. خودمون خرابش کردیم مطلب را. وقتی که به این وضع اجتماعیش به این شکل در آمد که هر عالمی برای این که حیثیتش محفوظ بماند، حالا نمیدارم اون عضو درسته یا درستش من کار ندارم، بالاخره جریان اجتماعی کار خودش میکنه. هر کسی برای این که مقامش محفوظ بماند پرهیز داشته باشه یک عالم از خطاب خوندن، از تبلیغ کردن، از هدایت، از ارشاد. بعد کار تبلیغ و هدایت و ارشاد به دست افرادی بیفته که هیچ صلاحیتی ندارن و کارشون از جودی و جوهری شروع شده است، اون وقت میتوان انتظار داشت که اسلام، پیام اسلام، پیام خدا، پیام پیغمبر، پیام علی، این مکتب عظیم و وسیع دارای جنبه های مختلف دینی و دنیایی، این به مردم درست و شرفات و دست سالم به مردم برسن. چه انتظار غلطی، چه انتظار غلطی. زینب مقام شامخ است که بروز کرد در مقام تبلیغ بود. ببینید شما چه ماهرانه تبلیغ کردن. یه دو سه تا نکته که تا به اینها انسان توجه نداشته باشد به ارزش تبلیغ اهل بیت و در واقع به ارزش سفر تبلیغاتی شد. همینجوری که دیشب عرض کردم ابا عبدالله کارش حساب شده بود، یعنی این سفر رو درست کرد، این سفر رو ساخت، به دست دشمن این سفر رو به وجود آورد. دشمن به خیال خودش اسیر حمل میکند، اما حقیقت خودش میدونه که مبلغ داره میفرسته، حقیقت خودش میدونه که مبلغ داره میفرسته. دشمن چه کار کرده بود؟ حالا یک از نکاتش رو عرض میکنم. همیشه در جامعه بشری هر زور، هر قدرت جابره‌ای، هر اندازه زور داشته باشد، بالاخره نیاز به یک پشتوانه فکری و فلسفی و عقیدتی دارد. حالا یا به صورت مثلا یک عقیده مذهبی، به صورت یک دین، حالا بخواد دین بت‌پرستی باشه، غیر بت‌پرستی باشه، هر چی بخواد باشه، یعنی یک نظام اعتقادی لازم دارد که این نظام اعتقادی تکیه‌گاه اون نظام اقتصادی و سیاسی و وضع موجود خودش باشه. چون بشر بالاخره نیاز به فکر داره. اگر جامعه‌ای درست بر ضد اون نظام موجود فکر بکند، محال اون نظام موجود باقی بمونه. اینه که هر نظام موجودی خودش را نیازمند به یک نظام فکری و اعتقادی به عنوان تکیه را و پشتوانه می داند. میخواد حالا اون یه فلسفه، به صورت یه فلسفه باشه، یک اسم مثلا باشه، به صورت مذهب باشه، به هر صورتی میخواد باشه، باید باشه. دستگاه یزید نمیتوانست بدون یک پشتوانه اعتقادی، یا لااقل بدون اون که اعتقادات موجود مردم رو توجیه کرده باشد، بتوانه کارش رو انجام بده. خیال نکنید اینا اینقدر احمق بودن که فقط گفتن تکیمون سرنیزه تو سرنیزه، گور پدر مردم و افکار مردم. نه، در این حال در مقام اغواء افکار مردم بودن و در مقام القاء یک سلسله افکار و اندیشه ها بودن که فکر مردم قانع بشود که وضع موجود بهترین وضع است، باید همین جور باشد. و البته در میان یک مردم مذهبی باید اون فکر رنگ مذهبی و صورت مذهبی داشته باشد. آقایون چرا از شریح قاضی استمداد می کنند؟ برای اقناع ذهن مردم است، برای که رنگ اسلامی بهش بدن. و دادن تا در کربلا، تا قضایا، تا عصر عاشورا. این برنامه شون موفق بود. امام باقر میفرماید این مطلب را، امام باقر میفرماید 30,000 نفر در کربلا جمع شده بودند و برای کشتن پسر پیغمبر و کلون یتقربون الالله به دمه، همه شون به قصد قربت آمده بودند. شمشیر به حسین ابن علی میزدن برای اینکه به بهش برن. آقایون پس افکار مردم را، افکار توده مردم را، البته رؤسا به حساب تعبیری که اون فرزدختر اونا جوانشون پر شده بود از رشده، ولی اون توده مردم که یه حرفا سرشون نمیشد، توده مردم را فکرشون اقوا میکردن. به این خودش نقش اساسی داشت. ما در برنامه های ابن زیاد بالخصوص، یزید در اثر شرابخاری و در اثر اینکه کلش داغ میشد، این افسرش پاره میشد، باطنش بروز میداد. مستی و راستی در این جور جهان مست بود و حرف راستی چه میگو، حرف راستی بود که هیچی چه قبول ندارم. این مستی رو اخراج میکرد و الا خود اونم از همین برنامه استفاده میکرد. ابن زیاد بعد از شهادت ابا عبدالله وقتی که مردم را در مسجد بزرگ کوفه جمع کرد برای اون که به اطلاع مردم برساند، اون چنون قیافه مذهبی و مقدسی گرفت: الحمدلله الذی نصر امیر المؤمنین و حزبه و خذل ارسلم که چی و چی و خذل حسین ابن علی الكذاب ابن الكذاب. خدا را شکر میکنیم که حقیقت را پیروز کرد. خدا را شکر میکنیم که یه دروغگو و پسر دروغگو که پیدا شده بودن و میخواستن مردم را بفریبن، خدا نیشش را کرد. از مردم الهی شکر میخواست. باشد صداها الهی شکر هم گفتن. اگر یه کور بیدار دل نبود در اون مجلس، خوب فریب داده بود. مردی به نام جناب عبدالله ابن عفیف ازدی، خدایش رحمت کند، که گاهی وقتا یه افرادی در یه مقامهایی در یه موقعیتهایی جنبازی می کنند، یک دنیا ارزش داره. این مرد دو چشم نابینا بود، یه چشمشو در جمل در رکاب علی علیه السلام از دست داده بود، چشم دیگرش رو در صفین در رکاب علی از دست داده بود، اعما بود. چون اعما بود دیگه نه کار به اصطلاح ازش ساخته نبود، قرآن در جاروان دیگه شرکت نمی کرد و این غالبا به عبادت می پرداخت و اون روز هم در مسجد کوفه بود. این مرد وقتی این جمله رو شنید از جا حرکت کرد، گفت که کذاب تویی و پدر توست، و شروع کرد به نطق کردن و خطابه انشاء کردن به طوری که همون جا ریختن و بعدم کشتنش از بین بردن. ولی این پرده رو به نخرا دارید. ابن زیاد واقعا به همون به دو معنا حرام زاده است. یعنی یک مرد مکار شیطان. غالبا در جوامع مذهبی اینجوری که مردم افکار مذهبی دارن، وقتی که میخوان این دستگاه های جبار خودشون رو توجیه کنن، جبرگرا میشوند. یعنی همه چیز را مستند به خدا. خب آقا کار خدا بود که اینجور شد. اگر مصلحت نبود که اینجور نمیشد، خدا خودش نمیگذاشت اینجور بشود. این منطق که اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه که نباید باشد همان است که نیست. این خودش یه منطقه، منطقه جبرگرایی. اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه نیست همان است که نباید باشد. این عین منطقه ابن زیاد وقتی که مواجه می شود با زینب سلام الله علیها، باز فوراً مسئله خدا را تعریف می کند و به این حرف ها که الحمدلله الذی قتلکم و فضحکم و اکذب احدوثتکم. این جمله خیلی معنا داره. خدا را شکر این خدا بود شما را کشت. این خدا خواهی بود، خدا خواهی بود. عجب فتنه ای درست کرده بودید برای مسلمین، عجب فتنه ای برای مسلمین درست کرده بود. خدا خواهی بود، خدا بود. شکر خدا را که شما را کشت، شکر خدا را که شما را رسوا کرد. ببینید رسوایی در منطق او چیست؟ یعنی هر کسی که به حسب ظاهر در به اصطلاح در جبهه نظامی شکست بخوره، خب او دیگه رسوا شد، دیگه تموم شد قضیه. اگر او به حق می بود که غالب می شد، در جبهه نظامی غالب می شد. و اکذب احدوثتکم، یعنی مغلوب شدن شما دلیل بر اینه که حرفتون دروغ. مغلوب شدن شما دلیل بر این است که حرف شما دروغ. زینب چی گفت؟ زینب گفت الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه، خدا را شکر که ما را گرامی داشت که پیغمبر را از میان ما از ما قرار داد و ما از خاندان پیغمبر هستیم. انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا و الحمد لله. اون کسی که در جبهه نظامی شکست میخوره رسوا نشده. معیار رسوایی چیز دیگه است. معیار رسوایی حقیقت جویی و حقیقت طلبی اون که در راه خدا شهید میشه و رسوا نشد. رسوا اون کس است که ظلم میکنه و ستم میکنه. رسوا اون کس است که از راه حق منحرف میشود. ملاک رسوایی و غیر رسوایی این نیست که تو داریم. دروغ این نیست که اگر کسی کشته شد پس حرفش دروغ بوده است. معیار دروغ و راست بودن خود انسان، ایده انسان، حرف انسان، عمل انسان است. حسین من کشتم بشود راست گفته است، زندم بماند راست گفته. تو کشتم بشه دروغ گوه است، زندم بماند دروغ گوه است. و هو غیر ناوالحمدلله.